خب دوستان خوبم، بامداد سه شنبه شما به خیر باشه. امیدوارم لذت برده باشین از برنامه اینجا شب نیست که همکاران خوبم تقدیم شما عزیزان کردن. در این لحظات ناب شبانه همچنان در کنار شما عزیزان هستیم و دعوتو میکنم بشنوید برنامه بعدی رو، صبح امید.
پیشرفت هم نیست که خارجی ها بیان پول یک کشوری رو ببرن براشون برج درست کنن، اینا پیشرفت نیست. پیشرفت این است که یک کشور، یک ملت با توان خود، با اراده خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیت خود، خودش رو به صفوف مقدم برسونه. این پیشرفت و این در کشور ما به حمدالله اتفاق افتاده است.
پیشرفت ایران در زمینه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز، درمان سرطان‌های بدخیم خون، تالاسمی و دیگر بیماری‌های سرب‌العلاج برای بسیاری شهروندان
در حال حاضر بیش از 2000 پزشک عمومی متخصص و فوق تخصص در سطح استان مرکزی داریم.
100% بومی دانشمندان هسته‌ای کشور موفق شدن آب سنگین رو تولید بکنن.
ما امروز قطب پزشکی و درمان هستیم، رتبه علمی بالایی در دنیا داریم، صاحب رأی در مسائل منطقه هستیم، در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه زیت فناوری دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه دانش‌های مربوط به فضای مجازی رتبه بالایی پیدا کردیم. اینا پیشرفت.
به نام خدا. خانوم ها، آقایان، دوستان عزیز، سلام بر شما. شما دوستان عزیز، صبح امید رو میشنوید. در صبح امید امروز از پیوند اعضا و البته اهدای عضو خواهیم گفت. دوستان خوبم، اگر راجب موزه برنامه پیوند اعضا صحبتی دارید، نظر خاصی دارید و میخواید که با ما در میون بگذارید، حتما در ارتباط باشید با صبح امید.
رویایی من، عشق اهورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلقه زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنن، توی دنیای من، ایران، غزل باران، نفس طوفان، توی توی گان وطن، ایران، جاودان ایران، قهرمان ایران، خونه بهشتی من، ای عشق یگانه من. عرض بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردی تا خود خدا. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردی تا خود خدا. ایران غزل باران نفس طوفان، توی تو یگان وطن، ایران جاودان، ایران قهرمان، ایران خونه بهشتی من، ای عشق یگانه مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه.
از اینکه صبح امید رو میشنوید از شما سپاسگزارم. از همین لحظه ازتون دعوت میکنم که با من صدیقه مرادی همکارانم در برنامه صبح امید و فرهنگ یزدان پناه همراه باشید.
سلام میگم به همه شنونده های خوب برنامه صبح امید.
یک خلاصه ای داشته باشیم که در روزهای گذشته در دو برنامه قبل که راجع به پیوند اعضا صحبت کردیم، بدونید که اصلا داستان از چه قرار بوده، ما از کجا شروع کردیم و به کجا رسیدیم.
بله، خب توی برنامه های قبلی ما یک تعریفی از پیوند عضو داشتیم و اینکه به چه روش های انجام میشه این پیوند عضو، اینکه بین انسان ها به چه طریق هست، اینکه از یک جاندار غیر از انسان میتواند به انسان یک عضوی پیوند داده بشه، و راجع به تاریخچش گفتیم که گفتیم اولین پیوند که در جهان ثبت شده پیوند پوست بوده از یک فرد به خود اون شخص، و گفتیم که راجع به دفع عضو و رد کردن اون عضو پیوندی توسط شخص بیمار صحبت کردیم، و اینکه اگر عضوی پیوند داده میشه به یک شخص، خب این احتمال وجود داره که بدن اون عضو رو قبول نکنه، به این دلیل که به هر حال بدن انسان جوری طراحی شده که هر گونه عامل خارجی وقتی که وارد بدن میشه و نسازه در حقیقت به بدن، بدن تمایل داره که اونو رد کنه، پس بزنه.
بله. تازه این در حالیه بله. که قبل از این که بخواد عمل پیوند عضو انجام بشه، همه ی آزمایش ها و بررسی ها انجام شده.
بله.
روی فرد بیمار و کسی که داره در واقع عضوش رو در واقع تقدیم اون فرد بیمار میکنه. موضوع اینجاست که تمام آزمایش ها انجام میشه، بیمار از هر جهت مورد بررسی قرار میگیره و وقتی که نتیجه قابل قبول بود و میتونست این عمل روی بیمار انجام بشه، میرن سراغ این که بخوان اون عضوی که در فرد بیمار دچار مشکل شده رو پیوند بشه.
بله دقیقا. و بعد از این پیوند، خب به خاطر همون احتمال پس زدن اون عضو توسط بدن چون وجود داره، خب یک سری داروها رو باید مصرف کنن، معمولا تا آخر عمر این داروها مصرف میشه،
داروی ضد رد، درسته؟
بله،
ضد رد عضو.
بله بله دقیقا. و خب این باعث میشه که اون بیمار بهبودی کاملش رو پیدا بکنه. یکی از انواع پیوندهایی که راجبش صحبت کردیم علاوه بر پیوند قرنیه و پیوند کلیه، راجع به پیوند مغز و استخوان ما صحبت کردیم در برنامه قبل، که این خیلی یک بحث خیلی جالبیه چون به سلول‌های بنیادی که در مغز و استخوان هست برمیگرده. ببین، در استخوان و در مغز و استخوان سلول‌هایی وجود دارن که ما بهشون میگیم سلول‌های بنیادی.
بله.
اینا دو تا وظیفه رو به عهده دارن. یکیش بحث خونسازیه. یعنی برای بیمارهایی که مشکل خونی دارن این پیوند مغز و استخوان انجام میشه که اون بیمار بتونه اون خونسازی مجدد رو بدنش و یا مغز و استخوان جدید انجام بده. یکی اینه. یکی دیگه که خیلی جالب بود نکتهش این که این سلول‌های بنیادی پتانسیل تبدیل شدن به اعضای بدن رو هم دارن.
بله.
یعنی به این شکل که خیلی از دانشمندان دارن روی این موضوع کار میکنن که به عنوان مثال از اون سلول بنیادی توی آزمایشگاه و در به قول معروف چی میگن محیط آزمایشگاهی به عنوان مثال یک دست رو درست کنن از اون سلول بنیادی و بعد اون رو پیوند بدن. یعنی واقعا این سلول های بنیادی خودش یک بحث خیلی جالب بود.
میخواستم بگم اصلا بحث سلول های بنیادی رو راجبش بپردازیم مفصل در فواصل بعدی برنامه.
بله.
ممنونم از شما. امیدوارم که لحظه های خوبی رو در کنار عزیزانتون، در کنار خانوادتون سپری بکنید.
شما جوانها خودتون رو در قبال مسئله پیشرفت کشور مسئول بدونید. شما جزئی از فعالان این نقشه وسیع و همه جانبه خودتون رو بدانید و برای اون خودتون رو آماده کنید. این آمادگی یک روز با درس خوندن، یک روز با تحقیق کردن، یک روز با ساختن، یک روز با کار و ابتکار، یک روز با اتخاذ مواضع درست سیاسی است، یک روز با حضور در میدان سیاست.
از افتخار به قدم های اول تا افتخار به جوانان ایران امروز، از افتخار به گذشته تا امید به آینده، تا صبح امید، تا صبح امید.
از سلول‌های بنیادین میگفتیم و کارهای خارق‌العاده‌ای که میشه با این سلول‌ها انجام داد.
بله، و گفتیم که این سلول‌های بنیادی یه جورایی میشه گفت مغز و استخون منبع این سلول هاست. البته یه نکته دیگه که باید اینجا بگیم اینه که در بند ناف جنین وقتی که به دنیا میاد هم این سلول‌های بنیادی پیدا میشن.
بله. و این برای همینه که بند ناف رو نگه می‌دارن دیگه.
بله، اصلا ما یک بانک سلول‌های بنیادی خون بند ناف داریم. یعنی مؤسسه شرکت فناوری بنیاد‌های رویان داره در حال حاضر این کارو انجام میده و واقعاً توی 40 سال گذشته، در حقیقت توی چند سال گذشته، مؤسسه رویان تونسته یک بانک خیلی قوی از این سلول‌های بنیادی ایجاد بکنه. ببینید، ما کاری که توی این چند سال کردیم در رابطه با بحث سلول‌های بنیادی، بخوام مثلا چند تا از فقط امکاناتشو، چند تا از پیشرفتشو بخوام به شما بگم، شاید مثلا میگم حالا چند تا رو من به عنوان نمونه خدمت شما عرض شود. مثلا یک آزمایشگاهی داره مثلا برای پردازش، همین مؤسسه رویان، که میاد چیکار میکنه که خب بالاخره اصلی ترین مرحله تو فرآیند ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بند ناف، در حقیقت اون جدا سازی سلول های بنیادیه، که این خودش با دو تا روش دستی و اتوماتیک الان داره انجام میشه. توی آزمایشگاه وقتی که این جدا سازی انجام میشه، خب به حال یک بررسی های اولیه رو روی اون نمونه خون دریافتی از نظر حالا وزنش، حجمش یا تعداد اون سلول های اولیه انجام میدن. و ما الان توی سالهای گذشته آمار اینجوری نشون میده که ریکاوری سلول های ذخیره شده، چون میدونید که این سلول های بنیادی فریز میشن،
بله،
منجمد میشن، اون وقتی که ریکاور میشه خب یک سریش تلفاتی هم میده دیگه، از بین میره. مثلا ما توی چند سال گذشته از 70% تونستیم برسیم به 87% یا حتی بیشتر 90%. یعنی ریکاوری که اتفاق میفته از این بند ناف برای گرفتن اون سلول‌های بنیادی خب درصدش خیلی بالا رفته. یا مثلا توی همین مؤسسه یک آزمایشگاهی وجود داره یا بانک اطلاعاتی وجود داره به اسم HLA، به انگلیسی بهش میگن، و این یک شاخص‌های ژنتیکی رو توی سلول میاد ارزیابی میکنه و بررسی میکنه با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده توی اون آزمایشگاه. الان شما ما در حقیقت نزدیک به 60,000 نمونه ذخیره سازی شده داریم توی این بانک HLA و اینا کم کاری نیست. ببینید ما توی منطقه همچین بانک سلول‌های بنیادی رو نداریم، ما یک همچین پیشرفتی داشتیم. یا مثلا حتی آزمایشگاه‌هایی هست که اون سلامت خون بنده ناف رو اول تضمین میکنه، بر اساس استانداردهای جهانی تست‌های عفونی روی اونها انجام میشه که یه وقت خدایی نکرده مثلا انتقال بیماری اتفاق نیفته، یا حتی توی آزمایشگاه‌های میکروب شناسیش. ببینید ما به گونه‌ای عمل کردیم تو سال‌های اخیر که از صفر تا صد این بحث سلول‌های بنیادی رو با چنان ظرافت، با چنان دقت و فناوری و تکنولوژی عمیق داریم اینو انجام میدیم که در جهان زبان زدیم، در منطقه که اصلا رقیب نداریم، رتبه اول هستیم. و با این تفاسیر باز هم واحد تحقیق و توسعه‌ای که الان تو این مؤسسه روی سلول‌های بنیادی داره کار میکنه تحقیقاتی رو داره انجام میده که از همین هم توی بحث عرضه سلول‌های بنیادی ما بتونیم خیلی قوی‌تر کار کنیم. میخوام اینو بگم به شما که یک همچین موضوعی به این مهمی که عرض کردم سلول بنیادی پتانسیل تبدیل شدن به عضو رو هم داره.
بله.
علاوه بر این که بحث خونسازی مطرحه، ما توی یک همچین فیلدی، توی یک همچین زمینه‌ای داریم یک همچین پیشرفتایی رو انجام میدیم. انشالله که برای هیچ کس اتفاق نیفته، خدایی نکرده برای هیچ بیماری که بخواد به پیوند عضو احتیاج داشته باشه، ولی ما اگر بتونیم به همین منوال جلو بریم روزی خواهد رسید که از همون سلول‌های بنیادی بتونیم پیوندی رو به صورت آزمایشگاهی تولید کنیم و پیوند بدیم به اون عضو رو به بیمار.
ممنونم از شما.
ما که از طوفان و سختی رد شدیم، یک شب پرواز رو از بر شدیم، هرچی سنگ انداختن تو راهمون کم نیاوردیم و محکم تر شدیم. ما جوان دادیم و خون دادیم ولی کم نشد حتی یه مشت از خاکمون، پیش رومون کل دنیا صف کشید، وایسادیم تا تقش تا پای جون. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی بازمون تا زمانی که دلامون با همه. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی بازمون تا زمانی که دلامون با همه. از جواب بکنی. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه. غیر ممکن نیست چیزی باسمون تا زمانی که دلامون با همه. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه. غیر ممکن نیست چیزی باسمون تا زمانی که دلامون با همه.
شما همچنان همراه هستید با صبح امید. خیلی ممنونم از همراهیتون، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و خب مشارکت میکنید، در تعامل هستید با ما.
خب خانم مرادی، ما الان راجع به بحث پیوند اعضا
بله
حدودا یه صحبت‌هایی کردیم و به یک نتایجی رسیدیم. ما به هر حال یک برنامه‌ای هم باید اختصاص بدیم حتما به بحث اهداء این اعضا، ولی این بین یک چیزی من فکر کنم جا بمونه، اونم بحث اهداء خونه. به این دلیل که خب ما این پیوند اعضا رو گفتیم، اهدای اعضا میگیم این خون نه که عضو نیست، یه جورایی نمیخوایم یه وقت اجحاف شه در حقش و حتما راجع بهش صحبت بکنیم، راجع به این بحث اهدای خون اگه شما موافق باشید.
خیلی مهم آخه این، شما میگید عضو نیست، شبیه عضو نمیشه، ولی بسیار هم مهمه و خیلی وقتا وقتی که کسی که دچار مشکل شده به موقع اگر خون هم بهش نرسه ممکنه که خدایی نکرده اصلا جان خودش رو از دست بده.
بله خب ما هممون مراکز اهدای خون رو دیدیم، سازمان انتقال خون رو راجبش شنیدیم. خب میریم روی تخت دراز میکشیم، از ما خون میگیرن، یه کیسه حالا حدودا در حد 500 سیسی اینا خون میگن، ما دیگه میریم دیگه. از اینکه چه اتفاقی میفته برای این خون و چه جوری میشه که میرسه به اون فردی که لازم داره، حدودا میشه گفت که خب اطلاعی ممکن نداشته باشه.
قبل از اینکه بخوان این 500 سی سی رو مثلا دریافت بکنن از فرد، قطعا بررسی میکنن که بله. میشه این خون رو دریافت کرد دچار مشکلی نباشه،
بله
مثلا
دقیقا.
بیماری خاصی نداشته باشه.
100%. اصلا ببینید فرایند این اهدای خون به این شکله که اول اون خون رو دریافت میکنن از شخص اهدا کننده، بعد یک سری مطالعات رو روش انجام میدن، غربالگری میکنن در حقیقت که یه وقت خدا نکره آلودگی خونی وجود نداشته باشه، میکروبی وجود نداشته باشه، از بحث HIV بحث هپاتیت اینا رو همه رو روش کار انجام میدن، مطالعه میکنن، بررسی میکنن، حتی پیشینه پزشکی بیمار رو هم مطالعه میکنن اینها، یعنی ازش میپرسن و حتی معاینه فیزیکی انجام میدن. به این سادگی هم نیست که هر کسی که مثلا میخواد یه خونی اهدا بکنه بره مثلا خونو بگیرن و بخواد بعدن وارد بدن یک شخص ما بشه. خیر خب این فرایند انجام میشه، یعنی این فرایند اهدا خون شامل این هم هست، یعنی در مرحله اول خون دادن توسط اون شخص اهدا کننده، در مرحله دوم غربالگری و مطالعه و تحقیق و بررسی کامل اون فرد و اون خونی که اهدا شده،
بله.
و بعدش در نهایت در صورت این که حالا از نظر ژنتیکی مطالعه کردن بیمار و بعد این خون اهدا میشه. خب این شد فرایند اهدا خون. حالا تو جالبه که توی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همین اهدا خون به صورت داوطلبانه است. عذرخواهی میکنم. و خیلی از کشورهایی که حالا فقیرترن اینا معمولا یا میفروشنش یا مثلا به فامیل خودشون، به عضو خانواده خودشون میدن، و این خیلی چیز جالبی بود چون خیلی از دلال‌ها به وجود میان توی این کشورها که این خون رو خریداری میکنن از اهدا کننده و بعد میرن به قیمت‌های خیلی سنگین‌تر میفروشن. و خوشبختانه الان در کشور ما الحمدلله به یک جایی رسیدیم که این خون اهدا میشه بدون اصلا در نظر گرفتن موارد مادی و دنیایی، به صورت کاملا معنوی ما اینو اهدا میکنیم. و خدمتتون عرض شود که ببینید درسته که ما الان در حال حاضر به یک جایی رسیدیم که حالا اهدا کننده خون هستیم و بحث مالیش مهم نیست، ولی علی ای حال باز هم باید ما مردم رو ترغیب کنیم و سطح آگاهیشون رو افزایش بدیم. البته خب توی دنیا دارن این کار انجام میدن و حتی یک روز هم نامگذاری شده برای روز جهانی اهدا کنندگان خون که 24 خرداد اگه اشتباه نکنم حالا و 14 ژوئن هست. این اهدای خون، ببینید فرایندی که روش انجام میشه، چون خون عمر مفید کوتاهی داره اون اجزای سازندش، این خیلی مهمه که چجوری نگهداریشه، خیلی مهمه که اون فواید خودش رو بخواد نگه داره
من.
و این هم خودش مشکلات خاص خودش رو داره و نیازمند یک تکنولوژیه که الحمدلله البته ما تو ایران داریم. بفهمید چون
خواهش میکنم، من میخواستم بگم که یه فاصله رو داشته باشیم، راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم در فواصل بعدی برنامه.
نام بلند پرچمت صبح جهان است، ایران ایران ایران. از مرز بی پایان عشق تا جان بگیرد نام من از جان عشق، ایران من بر جان شیرینم نشستی، عاشق ترین مجنون تر از فرهاد هستی، آرش جدا از تیر مهرت بی بدون نام تو نام روان است. خورشید جان است، با من بگو از مرز بی پایان عشق تا جان بگیرد نام من از جان عشق، ایران من بر جان شیرینم نشستی، عاشق ترین مجنون تر از فرهاد هستی، آرش جدا از تیر مهرت بی کمان است، خوابه بدون نام تو نام روان است. خورشید هستی، نام بلند پرچمت صبح جهان است، در ازدحام رنگ شب خورشید جان است. با من بگو از مرز بی پایان عشق تا جان بگیرد نام من از جان عشق، ایران من
از اینکه صبح امید رو میشنوید بی نهایت ازتون سپاسگزارم. اما داشتیم راجع به خون و اهدای خون صحبت میکردیم، پروسه‌ای که طی میشه، مراحلی که طی میشه برای اینکه در واقع یک خون از فردی که سالم هست گرفته بشه و به فردی که نیازمنده برسونیم. یه جنبندی داشته باشیم چون ما الان دیگه دقایق پایانی برنامه است و ادامه بحثمون راجع به اهدای عضو و اینکه مفصل و جزئی تر بخوایم بپردازیم بهش انشالله فردا صحبت میکنیم راجع بهش.
بله، خب ما حالا به قول شما به خاطر کم بوده وقت میخواستیم الان راجع به فواید اهدای خون صحبت کنیم، راجع به سازمان انتقال خون صحبت کنیم، ولی متاسفانه خب فرصت نیست. ببینید اگه یه جنبندی